بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وعثت لأتمم مكارم الأخلاق. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان، از اینکه من مصده اوقات شریف شما می شوم معذرت می خوام. واقعا از خودم شرمنده هستم که در قم در این حوزه علمیه و عشق آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم با وجود این همه فضلا، افراد شایسته و خود ساخته، سزاوار بود که به سرور عزیزمون حاجای گلزاده اصرار داشتم که از وجود فضلا استفاده بشه. من در اون حدی نیستم که در این پایگاه علم مزاحمتی ایجاد کنم. به هر حال و خصوص این که عنوان درس اخلاق بخوام بهش بدهم، از کسی که خودش هیچ شایستگی معنا رو ندارد، گفت خشک آبی که خشک ابری که بود زاب تهی، از او صفت آبدهی نمیاد دیگه. بقیه شعرم روزه ماه رمضان نخونم. به هر حال درس اخلاق رو باید مثل امام اعلی الله مقامه بفرماید که من از شهید مهراب آیت الله مدنی قدس سره شنیدم. ایشون می‌فرمودند ما که در درس اخلاق حضرت امام اعلی الله مقامه شرکت می‌کردیم، اون چنان مطالب ایشون و حرکات سکنات ایشون در روح ما اثر می‌گذاشت که تا هفته بعد که بیاد و ایشون درس اخلاق را دو مرتبه شروع بکنند، در طول هفته تمام مطالبی که ایشون فرموده بودند، گفته های ایشون تابلو بود مثل آینه جلوی چشم ما. اونطور افراد شایسته باید درس اخلاق بگویند که اثر دارد. من یک چند جمله خودم از ایشون از محضر امام استفاده کردم در نجف. ایشون می‌فرمودند به این که به آقایان طلبه ها در پایان درس نصیحت می‌کردند، می‌فرمودند مبادا شیطان شما گول بزند، غافل باشید، خیال کنید که آمدید نجف در جوار امیر المومنین سلام الله علیه، مشغول تحصیل علم هستید، علم دین هستید، دیگه همین بسه، دیگه نیاز به تهذیب اخلاق نیست، دیگه شیطان با شما کار ندارد. نه، ایشون فرمودن بین که شیطان با همه کار دارد، از هیچ کس مایوس نیست. این روایت من از حضرت امام شنیدم، فرمودن به این که موسای کلیم در کوه طور داشت مناجات میکرد، شما کلیم الله هست دیگه، بدون واسطه جبرئیل مناجات و گفتگو میکرد، با خدا صحبت میکرد. جبرئیل نازل شد، دید پای کوه شیطان دارد قدم میزند، پای کوه طور یه نهیبی بهش آمد، خبیث برو اینجا چی کار داری؟ اینجا به ایش آمدی؟ اشاره کرد گفت برای این، گفت این موسای کلیم است، حتی بدون واسطه من بلا واسطه با خدا الان مناجات میکند، در او هم طمع داری؟ گفت بله، همونطوری که در جدش آدم طمع کردم و موفقم شدم. فرمودن از موسای کلیم پیغمبر اولوالعزم، اونم در کوه طور در حال مناجات با خدا، شیطان مایوس نیست، بازم آمده سراغش، از ماها مایوس میشه. بعد فرمودن بین که همیشه یک قدم برای تحصیل علم برمیدارید، یک قدم برای تهذیب اخلاق بردارید. ها جوان هستید، تا اراده شما قوی است در مقابل تمایلات نفسانی شما، می توانید بر تمایلات نفسانی غالب بشید. دوشا دوش تحصیل باید تهذیب نفس باشد، و اگر از خود غافل شدید، تهذیب نفس نکردید، علم که زیاد شد پا به سن گذاشتید، دیگه نفس و نفسانیات شما قوی شده است و اراده شما ضعیف، اون وقت است که هواهای نفس بر شما غالب خواهد شد. فرمودن بین که این همه مشکلاتی که برای بشر پیش آمده است و روز روز هم زیادتر میشه، همه اینها در اثر مسلط نبودن افراد است بر هواهای نفسانی خودشون، همش در اثر هوای نفس است. به هر حال این روایتی که خوندم، مرحوم حاج عباس قمی علی الله مقامه در سفینه نقل کرد، در سفینه البحار، که علت بعثت را پیغمبر خدا فرموده است، اونی که سبب شد خداوند مرا مبعوث کرد، در خاتم پیغمبران قرار داد، آخرین استاد دانشگاه بشر قرار داد، برای اینکه من بیام چیکار کنم، لأتمم مکارم الاخلاق، آمدم تا اینکه اخلاق انبیا داشتن، آمدن گفتن، اما دیگه اون آخرین مرحله اش را من برای شما آوردم، من آمدم که تمام کنم مکارم اخلاق را. اصل این که تهذیب نفس و علم اخلاق مؤثر است، جای تردیدی نیست، اگر از بعضی از بزرگان هم شنیده می شود که، حالا یادم نیست من خودم شنیدم یا برام نقل کردن از مرحوم آیت الله بهاءالدینی علی الله مقامه، ایشون خیلی عقیده به درس اخلاق نداشتن، می فهمیدن درس اخلاق اونچنان سازندگی ندارد، باید چشمه از خود بجوشد، آب دستی چشمه درست نمی کند، تا خود جوشی در انسان نباشد، تا خودش دنبال نکند، با گفتن دیگران مؤثر نیست. شاید از بعضی از مضامین روایات هم همین استفاده می شود که اولین چیزی که لازم است برای انسان واعدن من نفسه، باید از درون خودش واعظی داشته باشد، یه خودجوشی در او باشد. بعد دیگران هم که صحبت هایی می کنن معداتی هستن، کمک می کنن او را، راهنمایی های بیشتری می کنن و مؤثرت. به هر حال نمی شود منکر شد که به طور کلی هیچ اثری ندارد علم اخلاق، مسلمان مؤثر است، منتهاش با این قید، با این که انسان باید خودشم دنبال قضیه را بگیرد. من در اهمیت اخلاق روایاتی را دیدم در سفینة البحار، مرحوم هاشق عباس قمی علی الله مقامه نقل کرده است که بد نیست این روایات خونده بشه. اولا طبق یک روایت که ایشون نقل میکنن، ان الله خص الانبیاء به مکارم الاخلاق، اون چرا که خداوند تبارک و تعالی انبیاء فرستاده های خودش را به اون زینت کرده مکارم اخلاق است. با همین اخلاق توانستن که سرمایه بزرگ اولیه‌شون همین اخلاق بوده که مردم را به سوی دعوت‌هایی که می‌کردن جذب کردن. بر آن روایتی را خوندم که امام صادق علیه السلام برای به دست آوردن یک صفت، یک دعای اخلاقی، از سر شب تا اذان صبح حضرت دعا میکرد، دعا میکرد اللهم قیش و حنفسی، اللهم قیش و حنفسی. شخصی خدمت امام نشسته بود، او از شنیدن و تکرار این دعا گویا خسته شد، به حضرت عرض کرد یا ابن رسول الله، از سر شب دیدم تا نزدیک اذان صبح شما همش یک دعا میکنید، این دعا رو فقط. اینجور میرفتن در خانه خدا التماس میکردن، اونم کی؟ امام معصوم، امام معصوم از خدا. یک شب از اول شب تا اذان صبح درخواست میکند که خداوند سلام علیکم این فضیلت را به او بدهد، خدایا مرا از شح نفس، از بخل نفس، از هوای نفس حفظ کن. راوی میگه من به حضرت عرض کردم فقط این دعا رو شما امشب کردید از اول شب تا صبح؟ حضرت فرمودن این آیه را نخوندی؟ خداوند در قرآن می فرماید و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، آنان که خداوند آنها را از بخل نفس حفظ کرده است، از هواهای نفسانی حفظ کرده است، اینها حتما اولائکه هم المفلحون، با چند تا تأکید، حتما اینها رستگارن. و اگر انسان رستگاری میخواد باید در سایه فضائل اخلاقی بخواد، چه بسا بعضیا به دعا با دیده دیده خاصی نگاه میکنن، با به عنوان مثلا نحوه سنتی که دار یک وسیله فقط برای قضای حوائج خودشون و رفع گرفتاری ها و نهایتا آمرزش گناهان و این چیزها. خیلی ها اینجوری تصور میکنن و دعا را به عنوان یک ثوابی، به عنوان اینکه یک حسنه گیرشون بیاد، به دعا از این نظر توجه دارن. و عکس نقطه مقابل، افرادی که به اصطلاح خودشون روشنفکر یا روشنفکر نما هستن، اونها اصلا به دعا توجه ندارن و دعا را وسیله رکود، وسیله عقب ماندگی، وسیله عدم جنبش، وسیله اینکه انسان از دنیای پیشرفتی امروز عقب بماند اینجوری تفسیر میکنن، با اینکه هر دو دسته در اشتباه هستند. نه فقط دعا برای آمرزش گناهان و ثواب گیر آمدن هست و نه دعا وسیله عقب ماندگی است، بلکه میبینیم دعاها هر کدامشون یه مطالب بسیار بلندی برای ساختن روح بشر و فرد یا جامعه، محتوای هر دعایی به یک نحو بشر رو میسازد. بشر افراد که ساخته شدند، در نتیجه جامعه هم ساخته می شود، فساد از جامعه برطرف می شود، بلکه روح فعالیت در بشر زیادتر می شود. حالا انشاءالله اگر فرصتی شد در روزهای بعد دعای مکارم الاخلاق را تا یه اندازه‌ای که به فهم قاصر می رسد ترجمه کردم، میرسیم به عبارتهایی که میبینیم امام چهارم سلام الله علیه از خدا میخواد و ضمن خواستن به ما هم میآموزد که مطلب اینطوریست. از خدا میخواد: الهی و البسنی زینت المتقین فی بسط العدل و کظم الغیظ و ادفاء النائره و ضم اهل الفرقه. خدایا مر به لباس متقین زینت بده، لباس متقین را بر من بپوشان، من انسان با تقوایی بشوم. لباس متقین چیه؟ این که انسان اگه روحانی است عباشه به سر بکشد، کاری به جامعه نداشته باشد، یه گوشه‌ای بخزد، به هیچ گرفتاری مردم نرسد، این میشه متقی. اگه این باشد، خب اون روشن فکر نمایی که خیال کرده است دعا وسیله رکود است راست میگه. اگه نتیجه تقوا این است که انسان کار به اجتماع، به هیچ کس، حتی به خانواده خودش، حتی نسبت به فرزندان خودش کاری نداشته باشد، اگه این باشه راست میگن اونایی که میگن دین اصلا افیون جامعه است، اونا درست میگن. دین این باشه، اما دینی که امام چهارم سلام الله علیه، تقوایی که امام چهارم تفسیر میکند، توضیح میدهد، میفهمد که از خدا میخواد: خدایا مر به لباس تقوا زینت بده، لباس تقوا بر من بپوشان. لباس تقوا چه کار میکند؟ البسنی زینت المتقین فی بسط العدل. اولین مسئولیتی که به دوش متقین میگذارد این است که موظف است عدالت را در جهان گسترش بدهد. یعنی از گوشه خونه باید بیاد بیرون، باید بیاد تو دل اجتماع، باید برود توی مجامع فرهنگی و غیر فرهنگی، تو بازار و تو همه جا، ببیند چه فسادی هست، چه بی‌عدالتی هست که از دست او برمیاد، باید عدالت رو گسترش بدهد. اولین وظیفه متقی این است فی بسط العدل. این دعاست به ما میآموزد. این دعا میشه افیون، این دعا میشه مواد مخدر، این دعا میشه تخدیر جامعه. این که انسان را تحریک میکند، میگه متقی، اگر راست میگی لباس تقوا، به لباس تقوا مزین شدی، باید بیای گسترش بدهی عدالت را و با بی عدالتی ها بجنگی، نبرد کنیم. گسترش دادن عدالت بدون نبرد میشه؟ بدون فحش شنیدن، بدون تهمت شنیدن، بدون سیلی خوردن، بدون اینکه انسان آسیب ببیند، میشه با ظلم و ظالمین بجنگد اما هیچ کس به او کار نرسه باشد؟ اینطور هست؟ یا همه دعواها برای همین است که با حطام اونها، با دنیای اونها انسان طرف می شود که می بینن این مزاحمت می کند؟ اگر با دنیای اونها انسان طرف نشه، با ظلم اونها ستیز نکند، کسی با انسان کاری ندارد که. چقدر زیبا فرمودن این اشعار رو نسبت به امیرالمومنین سلام الله علیه میدن در اون دیوانی که دیوان شعری که منسوب به ایشون است. حضرت فرمودن الا و من یدق الدنیا فانی تعمتها و سیغ الینا عدوها و عذابها فلم ارها الا جیفتن مستحیلتن علیها کلابون همهن نجتدابها فین تجتنبها کنت سلمن لأهلها و این تجتنبها نازعت که کلابها. امیر علیه السلام فرمد به این که هر کسی دنیا را چشیده است، علی خورده است. اون کسی خورده است بهتر می داند مزهش را بیان بکند، تعریف بکند، تا کسی که چشیده است. میخواد براتون تعریف کنم دنیا چه طعمی دارد، چی هست، حقیقت دنیا چیه؟ حضرت میفهمن من دیدم دنیا نیست مگر یک مردار گندیده. فلم ارها الا جیفتن مستحیلتن، یک جیفه مردار گندیده است که دور این مردار کیا جمعن؟ چه گروهی دور مردار جمع میشه؟ طبعا سگهای لاشخور. علیها کلابون همهن نجتذابها، سگها لاشخورها دور این کلاب، دور این جیفه و مردار جمع شدن. فین تجتنبها، اگر تو دنبال اون جیفه اونها نرفتی، با اون جیفه اونها کار نداشتی، اونها را به حال خودشون واگذاشتی، خب کنت سلمن لأهلها، سالم میمونی. و اما و این تجتذبها، اگر بخوای بری با دنیای اونها طرف بشی، نازعت چه کلابها به تو میپرن. این طبع قضیه است. حالا متقی میخواد با دنیای دنیا پرستان، همه چیزشون اونها دنیاست، معتقد به آخرت نیستن، همه را این ریاست دنیا و ثروت دنیا و همین زرق و بقای دنیا میدونن و هر ظلمی هم میکنن برای این است که این زرق و بقاشون بیشتر بشه و دنیاشون وسیع تر بشه، ساختمانهاشون بلندتر بشه و چیزای دیگه. خب اگر انسان بخواد با ظلم اینا طرف بشه، عدالت رو گسترش بده، طبعا با منافع اونها در افتاده است. نازعت که کلابه ها سگهای دنیا پرست و جمع شده دور جیفه دنیا، اینا با انسان منازعه میکنن. از اون طرف هم به ما مسئولیت دادن، گفتن باید ظلم ستیز باشی، باید عدالت گستر باشی. عدالت گستری بدون ظلم ستیزی نمیشه، امکان ندارد. خب اینجاست که درگیری ها پیش میاد، مسئولیت ها پیش میاد. پس اولین نشانه متقی را امام چهارم سلام الله علیه بست عدل می داند، توسعه دادن عدالت. و طبعا لازمه توسعه دادن عدالت در جامعه ظلم ستیزی است. این بر انسان مسئولیت پیش میارد. من به خاطر دارم که اوائل پیروزی انقلاب بود که یه مسئولیتی به ما دادن، رفتیم برای ماهان کرمان. اونجا یه مهندسی بود که چپگرا بود، یه عقاید چپی اینها داشت. بعد تازگی تا بعد از پیروزی انقلاب یه خورده داشت میامد به طرف، دو مرتبه برگشته بود به طرف اسلام، علاقمند شده بود. بهش باهاش یه مقدار صحبت کردم، گفت والله ما به گوش ما یه چیزای دیگری خونده بودن که ما گرایش‌های چپی پیدا کردیم و رفتیم یه مدتی نسبت به اسلام و قرآن یعنی کم عقیده، به قول خودش بی عقیده شده بود. گو اگر می دونستیم که اسلام یه نونش امام است، امام اینجور با دنیای ظلم به ستیز در میاد و می جنگد، از هیچی هم واهمه ندارد، اگر این بود از اسلام را به ما اینجور معرفی کرده بودن، هیچ وقت نسبت به اسلام بی مهر و بی علاقه نمی شدیم. بی بست العد و کذم الغید و اطفاء النائره، از علامات متقین است که بعد از این که عدالت گستر بود، توسعه داد عدالت رو در جامعه، اولا در وجود خودش عدالت را ایجاد کرد. تمام اخلاق برمیگردد به ایجاد یک عدالت درونی. از یک طرف مثلا فرمودن بین که تهور بیباکی بد است، ترسم بده، حد وسط شجاعت خوبه. از یک طرف فرمودن به این که کسی بخواد تجاوز به حقوق دیگران بکند، این ناپسند است. از حق مسلم خودشم چشم پوشی بکند، بی جهت مظلوم واقع بشه، تو سرش بزنن، حرف نزن، اینم بده. ظلم پذیری مانند ظالم که به فرموده امیر المومنین سلام الله علیه ظاهر از فرمایش پیغمبر خدا نقل میکنن که از ظالم و المظلوم کلاهما فی النار، هم ظالم هم مظلوم هر دوشون به آتش جهنم میرن. عرض کردن یا رسول الله، ظالم برای ظلمش به آتش جهنم میره، باید بسوزد، اما مظلوم چرا؟ فرمودن مظلومی که میتواند حقش رو بگیرد نمیگیرد، این ظلم را گسترش میدهد. ظالم میفهمه، خیال میکند که در مقابل او کسی نیست بیستد، لذا ظلم گسترش پیدا میکند. از این جهت فرمودن بین که باید ظلم ستیز باشه، نه ظلم پذیر انسان باشد و نه ظالم، حد وسطش میانویش خوبه. پس این تمام صفات اخلاقی در واقع برمیگرد به یک عدالت، ایجاد عدالت درونی در صفات. اول انسان خودش در درون خودش ایجاد عدالت بکند، اوصاف معتدل را ایجاد بکند، تهذیب نفس بکند، بعد به جامعه را هم از ظلم کردن باز بدارد و اونایی که تحرکی در جامعه ندارن، اونهایی که ظلم پذیری را خوی خودشون قرار دادن، اونها را هم به حرکت در بیارد بیرون، یک جامعه معتدل و عادلی ایجاد بکند. فی بسط العدل، این نشانه اول متقین. و کظم الغیب، خب طبعا در این راه قدم برداشتن ناراحتی هایی پیش میاد، اونجایی که برای هوای نفس است عصبانی نشه، با یک جاهلی برخورد کرده است، او ارشاد میکند، راهنمایی میکند، راه رو بهش نشان میدهد، او برمیگرد میگه به شما مربوط نیست، مثلا دوتا فوش هم میده، احیانا سیلی هم میزند، اما این میدوند که روی غرض نیست، روی نادانیش است، روی جهالتش است. اینجا کظم الغیظ لازمه، اینجا باید این مقدار انسان گذشت بکند. وقتی که غضبش را فرو نشان، چه بسا او به فکر می افتد، یه خورده فکر می کند، تأمل می کند در کارش، باعث هدایتش میشه. این نمونه های برخوردهای اینچینی در اعمال و رفتار ائمه علیهم السلام زیاد نقل شده که شما اکثرا مستحضر هستی. فی بسط العدل و کظم الغیظ و اطفاء النائره و ذم اهل الفرقه، علامت سوم متقین به فرمودی امام چهارم سلام الله علیه این است که سعی بکند آتش ها را فرو بنشاند، حرفی نزند که شعله ها بیشتر بشه، حرفی نزند اگر حکم فلانی را مثلا بخواد اعلام بکنید یا مثلا اجرا بکنید، حالا هیچ دانشجو هم حرکتی نکرده تا حکم، اگر فلان حکم اجرا بشه دانشجو ها حرکت میکنن، اونا هم وادار بکنند که یعنی حرکت بکنید. وظیفه ما اطفاء نائره است، فرو نشاندن آتش هاست، سعی بکنیم که جامعه سالم داشته باشیم، برادرانه با هم زندگی بکنیم، آتش ها رو خاموش بکنیم. اینم یکی از وظایف متقین است، اطفاء نائره. و ذم اهل الفرقه، سعی بکنیم هر چه بتوانیم تفرقه ها رو از بین ببریم، سعی ما این باشد که جامعه با مهر و محبت، دلهای نزدیک با هم، اون چی که مایه افتراق است اونا رو نه خودمون انجام بدهیم نه بگیم، بلکه سعی بکنیم که و ذم اهل الفرقه. در حدیث دارد که امام صادق سلام الله علیه، این حدیث رو تازگی نیدم، از خیلی سابق به ذهنم هست، قریب به این مضمون، امام صادق علیه السلام می فرمودن بین که من دوست دارم بین دو تا برادر مسلمان که بینشون کدورتی هست و اصطلاح ما شکرابی هست، با هم قهر کردن، بین اینها رو دعوت بکنم، خرجم بکنم، میهمانشم بکنم، از جیب خودم من این به تعبیر ما مایه بگذارم، تا اینکه بین اینها مهر و صفا برقرار بشه. این یکی از وظایف متقین است. متقین خلاصه نمیشود در اینکه انسان کاری به هیچی نداشته باشد. پروردگارا با آبرومندان درگاهت به حق روزدار حقیقیت امام زمان قسمت می دهیم، ما را از خواب غفلت بیدار بفرما، همه ما را به وظایف من آشنا و توفیق انجام وظیفه به همه ما مرحمت بفرما، فرج آقا بقیت الله امام زمان را نزدیک بگردان، قلب نازنینش را از همه ما راضی و خوشنود بفرما، پروردگارا علمای اعلام مراجع عالی قدر به ویژه مقام معظم رهبری در سایه امام زمان محافظت بفرما، شر اشرار و اجانب و کفار و منافقین مخصوصا آمریکای جهانخوار و صهیونیسم بین الملل از سر بشریت کم و کوتاه بگردان، شرشون را به خودشون برگردان، پروردگارا عواقب امور همه ما را ختم به خیر بفرما، اموات ما، گذشتگان ما، ارواح مؤمنین و مؤمنات، ارواح طیبه شهدا، علما و مراجع بزرگ، مخصوصا روح ملکوتی امام راحل با محمد آل محشوب بفرما، بالنبی و آله و بالفاتحه مع الصلوات. اللهم صل علی محمد.